ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. سازمان عفو بین الملل از فدریکا موگرینی خواست در سفر به تهران آزادی فعالان حقوق بشر را درخواست کند. چین از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی انتقاد کرد. و به گفته یک کمیسیون وابسته به سازمان ملل، نسل کشی داعش علیه ایزدیان همچنان ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان عفو بین الملل از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواست در سفر به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آزادی فعالان حقوق بشر را درخواست کند. این سازمان روز پنج شنبه همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا موضع سختگیرانه‌تری در قبال سرکوب در ایران اتخاذ کند. فدریکا موگرینی قرار است برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی که فردا شنبه برگزار می شود راهی تهران شود. در همین حال روز پنج شنبه کاترین ری، سخنگوی فدریکا موگرینی، تایید کرد که خانم موگرینی در سفر خود به تهران موضوع حقوق بشر را پیگیری خواهد کرد. وزارت خارجه چین روز جمعه از اقدام دولت آمریکا از تصویب قانون تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و کره شمالی انتقاد کرد. بیانیه رسمی وزارت خارجه چین با اشاره به اینکه پکن همواره با وضع تحریم‌های یکجانبه مخالف بوده، تأکید شده است چین طرفدار حل اختلافات کشورها از طریق، به گفته این بیانیه، احترام متقابل و گفتگوی پایاپای است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه مصوبه اخیر کنگره درباره تحریم ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد. یک کمیسیون وابسته به سازمان ملل متحد میگوید نسل کشی داعش علیه اقلیت ایزدی در عراق و سوریه همچنان ادامه دارد و اقدامات جهانی در این باره کافی نبوده است. کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سوریه روز پنج شنبه اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از رقه در شمال سوریه، اعضای داعش در تلاشند پیش از فرار زنان و دختران ایزدی را که در اسارت داشتند بفروشند. به گفته این کمیسیون، زنان ایزدی که در اسارت داعش هستند تحت شکنجه تجاوزهای روزانه قرار دارند. در حدود دو سال پیش که گروه داعش از شهر سنجار، محل سکونت ایزدیان در شمال شرقی عراق، بیرون رانده شد، تا کنون 30 گور جمعی یافت شده. از هزاران مرد همچنان مفقودند و حدود 3000 زن ایزدی نیز به سوریه و به ویژه رقه منتقل شدند. واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران ادامه دارد و در آخرین مورد گروهی از اهالی موسیقی با برگزاری تجمعی در خانه موسیقی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در این باره امضا کردند. بشنویم بیشتر درباره این نامه اعتراضی از بابک غفوری آذر.
نامه اعتراضی به رئیس جمهوری ایران تازه ترین واکنش اهالی موسیقی به موضوع لغو کنسرت هاست. چهارشنبه شب خانه موسیقی محل گرد همایی گروهی از هنرمندان حوزه موسیقی بود که در اعتراض به ادامه روند لغو کنسرت ها در این محل حاضر شده بودند. آنها در این محل نامه‌ای را خطاب به حسن روحانی امضا کردند که در آن لغو کنسرت‌ها به تخریب ساختمانی آماده سکونت تشبیه شده و از رئیس جمهوری ایران سوال شده است که آیا لغو کنسرت‌های قانونی مصداق بارز ضایع کردن حقوق شهروندی هنرمندان نیست؟ نویسندگان این نامه از آقای روحانی خواستند وزیر ارشادی مدافع حقوق هنرمندان انتخاب کند تا به نوشته آنها مدیران کل ارشاد در شهرها و استانهای کشور به سرعت تسلیم گروه‌های فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشوند. اشاره روشنی به مخالفت جمعی از امامان جمعه و دادستانها در شهرهای مختلف ایران با اجرای کنسرت و لغو این برنامه‌ها با وجود داشتن مجوزهای لازم از سوی وزارت ارشاد. آخرین مورد از این گونه اتفاقات هفته گذشته در شهر قوچان روی داد که در جریان آن به دستور دادستان این شهر برگزاری کنسرت شهرام و حافظ ناظری لغو شد، اقدامی که با واکنش‌های گسترده روبرو شد. نخستین واکنش‌ها را حافظ ناظری نشان داد با اظهاراتی تند در سالن برگزاری این کنسرت.
بزرگترین دانشگاه تاریخ کاخ‌هاشون ویران شد، سلسله‌هاشون از بین رفت. کسی الان یادش نمیاد که 2500 سال پیش، 3000 سال پیش شاید مثلا در مصر حال مثلا یکی از نه که حالا یکی از سوپرمن ها کی بوده، ولی هیچی به توفن یادش نرفته. من اصلا الان این حرف رو دارم میزنم دیگه نزارم این نام موسیقی بدم، این مهم نیست، میرم از ایران، هیچ مسئله ای نیست، ولی من عشق شما رو میگیرم.
پس از این اتفاق نزدیک به 500 نفر از فعالان حوزه موسیقی در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند با عوامل لغو کنسرت‌ها به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کند، در حالی که دادستانی کل ایران علت لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در شهر قوچان را پیشگیری از خطرات تهدید کننده جان و مال شرکت کنندگان در این برنامه به دلیل ناایمن بودن محلان اعلام کرد، اما اعتراض‌ها همچنان ادامه پیدا کرده است. لغو این کنسرت در یکی از استان‌های همجوار خراسان رضوی بار دیگر موضع امامان جمعه شهرهای مذهبی در مخالفت با برگزاری کنسرت در این شهرها را برجسته کرد. احمد علم الهدا امام جمعه شهر مشهد از سرشناس‌ترین این امامان جمعه است که به صراحت مخالفت خود را با برگزاری کنسرت نشان داده است.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
حسن فرشتیان، دینپژوه و کارشناس مسائل مذهبی، درباره ریشه های مخالفت با برگزاری کنسرت از نگاه شخصیت های مذهبی چنین توضیح می دهد.
اون چیزی که ما به عنوان حرام می شناسیم در فقه، در حقیقت اون لهو و لعب هست و ارتباطی به موسیقی نداره. یکی از مصادیق لهو و لعب در زمانهای گذشته شکل های از موسیقی بوده. موسیقی فی نفسه به خودی خود هیچ گونه حکم و حرمتی نداره. اون چیزی که اشکال داره لهو و لعب، یعنی اون کارهای بیهوده، سرگرمی‌های بیهوده که انسان رو از هدف باز می‌دارن، حالا در فقه و در دین گفته میشه انسان رو از یاد خدا باز می‌دارن و مشغول کارهای عبث و بیهوده می‌کنن، در حالی که موسیقی کار عبث و بیهوده‌ای نیست و موسیقی به ما و فی نفسه، یعنی خود موسیقی حتی مناسبتی با لهو و لعب نداره. ممکنه در مجلس لهو و لعب گونه‌ای از موسیقی استفاده بشه، اما موسیقی فی نفسه لهو و لعب نیست و هیچ ارتباطی با لهو و لعب نداره و میتونه انسان رو حتی به یاد خدا بیاندازه. در شهرهای مذهبی از جهت فقهی همون حکم حاکمه که در شهرهای دیگه حاکمه، منتها یک سنت و یک روشی از قدیم بوده که در اماکن مذهبی فرض فرمایید در حرم، در مسجد، اینها حجاب‌ها رعایت می‌شده و در شهرهای مذهبی با طبق همین سنت و شیوه مسلمین نه حکم فقهی معمولاً این مسائل بیشتر رعایت میشه و الله از جهت فقهی اون چیزی که در شهر غیر مذهبی حلال است در شهر مذهبی هم حلال است، اون چیزی که در شهر دیگر حرامه در شهر مذهبی هم حرامه، هیچ ویژگی خاصی نداره.
با وجود مخالفت‌های مطرح شده از سوی امامان جمعه، همچنان اشتیاق به برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. بر همین اساس برخی تحلیلگران اتفاقات اخیر را نشانه‌ای از جدالی فرهنگی میان مردم و امامان جمعه می‌دانند. محمد صادق جوادی حسار، روزنامه‌نگار در مشهد، از جمله این تحلیلگران است.
این تبدیل شده به یک جدال فکری و فرهنگی متاسفانه و آقای علم‌الهدا و طرفداران ایشون به ویژه در دستگاه قضایی تقریبا دارن این مسیر رو میرن که از انجام برنامه‌های نشاط‌آور و فرح‌بخش و به ویژه از انجام موسیقی‌های زنده در مشهد خودداری کنن. به یک جدال کاملا فکری و فرهنگی بین ایشان و حامیان نظرات ایشان و قاطبه مردم تبدیل شده. بسیاری از مردم معتقدند که هیچ تمایزی، هیچ تفکیکی و تغییری و تمیزی بین مردم مشهد یا استان خراسان با دیگر شهروندان در جمهوری اسلامی وجود نداره. همگان در برابر قانون مساوی‌اند و از همه حقوقی که دیگر شهروندان برخوردارن، خراسانی‌ها هم باید برخوردار باشند و از جمله از برگزاری کنسرت و دیگر برنامه‌های شادی‌بخش و مفرح.
در میانه اعتراض‌های اهالی موسیقی، حسن روحانی در روزهای آینده فعالیت دومین دولتش را آغاز خواهد کرد. بیشک یکی از مهمترین چالش‌های دولت جدید او در حوزه فرهنگ و هنر پاسخ به همین مطالبات اهالی موسیقی است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجوی شهر کرج به سر می برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می برد. در حالی که نزدیکانش می گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود، مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.
اگر شما هم خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. اما این بخش خبری رادیو فردا استثنان به جای 15 دقیقه تا ساعت 15 در ایران حدود 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و با توجه به برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند حسن روحانی و آغاز دور دوم ریاست جمهوری که فردا برگزار میشه، 2 ویژه برنامه در این زمینه میشنوید. دعوت میکنم ابتدا همراه بشید با همکارم فرین عاصمی تا او برای شما از حسن روحانی و سابقه فعالیت سیاسی او بگه.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران 2 برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران باز میگشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه وجود داره.
باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشند.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهر کنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسره آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می‌کنند که حکم حصر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماس تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حصر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می‌کند که حصر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حصر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه ها رو آورد و هماهنگ کرد و حصر رو برداشت بنده بودند.
رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در 3 سخنرانی تلویزیونی خود گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روزه حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناح ها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت اگر همچنان بعضی‌ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می‌شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی‌بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل های غلط فکر می کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی عکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. حسن روحانی در کابینه دولت 11 مصطفی پور محمدی را به عنوان وزیر دادگستری داشت. آقای پور محمدی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
گیری‌ها رو باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه‌روست و افراط‌گرایی را نمی‌پسندد و آن را مضر می‌داند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، پیش از انتخابات 29 اردیبهشت ماه گفته بود که کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات دولت 11 باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده بود و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضاییه آنها را محکوم کرده، زیرا که به گفته خانم عبادی شاکی آنها وزارت اطلاعات بوده و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
یکی از وعده های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی، تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله میخوام از اون فرمان 8 ای امام آذر 61 بخوانم، یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بندشیش، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند.
14:27 در ایران هست و از همکارم فرین قاسمی درباره کارنامه حسن روحانی میشنیدید.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
از شما شنونده رادیو فردا دعوت میکنم که همراه ما باشید. فردا مراسم تحلیف حسن روحانی رو میتونید از طریق رادیو فردا دنبال کنید به صورت زنده و نظر کارشناسان رو بشنوید که از آینده دور دوم ریاست جمهوری او خواهند گفت. در اینجا دعوت میکنم همراه همکارم رویا کریمی مجد بشید تا از زنان و ریاست جمهوری بشنوید.
از بنی صدر تا روحانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، بر زنان ایران چه گذشت؟ آیا تغییر رؤسای جمهور بر وضعیت زندگی زنان ایرانی تأثیر گذاشته است؟ با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا نگاهی کنیم به فراز و فرود زنان در دوران رؤسای جمهوری ایران. با اینکه شعار انقلابیون در سال 57 تنها سقوط حکومت پهلوی بود، اما این سقوط تغییرات زیادی را در زندگی زنان ایرانی به جا گذاشت. تغییراتی که عمدتاً هدفش نزدیک کردن طبقه متوسط گسترده جامعه آن روز به دیدگاه‌های انقلابیون سنتی مسلمان بود. فعالان مسائل زنان دستور آیت الله خمینی در مورد حجاب را اولین حکم اجتماعی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌دانند، حکمی که نیمی از جمعیت ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌داد. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در مورد حقوقی که زنان ایرانی در پی انقلاب سال 57 از دست دادند می‌گوید:
بلافاصله اتفاق افتاد تضییع حقوق زنان یا از دست دادن حقوق مکتسبه، به صورتی که در نهادهای قانونگذاری پیش از انقلاب به دست آورده بودند. البته بعضاً حفظ شد ولی بیشتر اونها از دست رفت. اصلاحاتی که در قانون حمایت خانواده به وجود آمد، آقای خمینی بلافاصله اعلام کردن که این قانون به لحاظ اینکه در تعارض است با شرع که این لم یکن اعلام میشه، بی اعتبار اعلام میشه و بعد هم دیگه داستانهای زیادی پیامدش بود.
8 مارس سال 1979 مهمترین تجمع زنان ایرانی و آخرین تلاش آنها برای پافشاری بر حفظ حقوقشان بود، حقوقی که روز به روز از دسترسشان دورتر می شد. 17 اسفند ماه سال 57 زنان ایرانی به خیابان‌ها آمدند تا از حق انتخاب خود دفاع کنند، حقی که نه تنها در مورد حجاب از آنها سلب شده بود، بلکه آنگونه که مهرنگیز کار می‌گوید تا افق نامعلوم برای زنان پیش رفت.
حجاب اجباری و اعلامش از طرف آقای خمینی و بعد تبدیلش به یک رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان که تا الان هم ادامه داره، میشه مهمترین شوکی که به جامعه و مخصوصا به زنان شاغل و بی‌حجاب و حتی نسبت به زنانی که خودشون محجبه بودن ولی دوست داشتن دخترانشون حجاب نداشته باشن وارد شد. از اون مهمتر حضورشون در محافل عمومی مانند ورزشگاه ها، مانند دانشگاه ها با تأکید بر تفکیک جنسیتی محدودیت های زیادی نسبت بهشون اعمال شد و میشه، حضورشون در کنسرت ها، حضورشون به عنوان خواننده، به عنوان نوازنده، به عنوان قاضی، همه اینها غیر قابل تحمل شد از طرف انقلابیون و مدیران انقلاب. بسیاری از حقوق اینا از دست دادند.
ممنوعیت خوانندگی زنان از جمله ممنوعیت هایی بود که در 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی تغییری در آن ایجاد نشده است. از بهمن 57 و پیروزی انقلاب تا بهمن 58 که ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و همینطور تا به قدرت رسیدن علی خامنه ای در 17 مهر ماه سال 60، ایران روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کرد. شادی امین فعال حقوق بشر ساکن آلمان در مورد دستاوردهای زنان در این دوران می‌گوید:
ما توی این دوره شاهد شکل‌گیری بزرگترین تشکل سراسری و دموکراتیک زنان هستیم، یعنی اتحاد ملی زنان، شاهد شکل‌گیری کمیته‌های مستقل فعال زنان هستیم که تو روستاها، توی شهرها، تو حاشیه شهرها برای آموزش زنان به حاشیه رانده شده تلاش میکنن، در اوتو مسئله خشونت، در اوتو مسئله آموزش سواد، بهداشت و و و. برای همین دوره ریاست جمهوری بنی صدر، علیرغم اینکه ما با یک فضای دموکراتیک به اون معنی که خوانش هستیم روبرو نیستیم، ولی دوره ایست که زنان همچنان صداشون توی جاهای مختلف مطرح و تو نشریات و رسانه های اون دوره حضور دارن.
31 شهریور 59 با حمله ارتش عراق به ایران فصلی جدید برای زنان ایرانی گشوده شد. بر اساس آمار بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سال‌های 59 تا 67 حدود 80 هزار تن از کشته شدگان جنگ متأهل بودند. بدین ترتیب تقریبا همین تعداد زن بیوه شدند و تعداد زیادی زن نیز در سوی پدر و برادر خود نشستند. حضور مردان در جبهه‌های جنگ و فقدان آنها و قرار گرفتن مسئولیت زندگی بر دوش زنان سبب شد تا آنها با مسائل قانونی و اجتماعی گسترده‌ای روبرو شوند. نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا و استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میگوید:
وقتی قوانین حمایت از خانواده ملغا شد یا حداقل کنار گذاشته شد و چند زنی و چند همسری مطرح شد و از حضانت کودک در اختیار مرد و خانواده پدری کودک قرار گرفت، خب زنانی که شوهرانشون رو در جنگ از دست میدادن، علاوه بر بیوه شدن، بی سرپرست شدن، کودکانشون رو هم ازشون میگرفتن اغلب و میدادن به خانواده پدری، به خصوص که چون سهم شهید میدادن به این کودکان، خانواده پدری انگیزه مالی هم داشتن که این کودکان رو تصاحب کنن. و خب این برای زنان، از جمله زنان فقیر و طبقات پایین تر که اغلب اینها بودن که به جنگ می رفتن، و یا طبقات متوسط و زنان مؤمن و مسلمان، حتی بسیار ضربه بزرگی بود، بسیار ناراحت کننده بود که علاوه بر این که مسئله خطر حبو بیشتر شده بود، مسئله چند همسری تشویق می شد، بچه هاشون رو هم داشتن از دست می دادن و اینا می گفتن که این چه جور وعده عدالت اسلامیه که ما بهش دوچار شدیم. در میان زنان به خصوص تحصیل کرده تر مسلمان هم خیلی سوال ایجاد کرد و بدبینی نسبت به فقه و فقها و دیدگاه کاملا مرد سالار و زن ستیز این شریعتی که غالب شده بود.
در میانه همین مواجهه با قوانین تغییر یافته بود که در سال 1362 حجاب اجباری برای زنان ایرانی قانونی شد و ماده 102 قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسید. به موجب این قانون هر کس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند به 72 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. این قانون در سال 75 به صورت تبصره‌ای به ماده 638 قانون مجازات اسلامی الحاق شد. این قانون در زمانی به تصویب رسید که اولویت اول کشور مقابله با دشمن خارجی طراحی شده بود و همزمان فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور به شدت سرکوب می شدند. شادی امین.
از سال 60 و 67، یعنی تاریکترین دوران روشنفکری یا مبارزاتی جامعه ایران رو وقتی بخوایم مرور بکنیم، دوره است که زنان به زندان انداخته میشن. طبق تحقیقی که خود ما داشتیم در رابطه شکنجه و خشونت و آزار جنسی در زندان ایران، به طور سیستماتیک مورد خشونت و آزار جنسی قرار میگیرن. یعنی شما نگاه بکنید در تمام این دوره شاهد سرکوب خیلی جدی نهادهای دفاعی هستیم، یعنی کانون وکلا و اخراج وکلای زن بسیاری که تو این دوره مشغول به کار بودن.
در همین سالها همه محدودیت‌ها کاهش شدید آمار اشتغال زنان را به دنبال داشت. بر اساس آمار در سال 65 نرخ اشتغال زنان به نزدیک 9% رسیده بود، آماری که 10 سال پیش از آن، یعنی در سال 55، نزدیک به 13% بود. در این وضعیت سیاسی اجتماعی بود که برخی از مسائل زنان به فراموشی سپرده شد، از جمله ورزش زنان. ساقی لقایی، خبرنگار ساکن واشنگتن.
در واقع بعد از پیروزی انقلاب در 57 به ورزش زنان، خصوصا ورزش حرفه‌ای زنان، به عنوان یکی از مصادیق بی‌بندوباری نگاه شد و در واقع هر چی تلاش شده بود برای رشد و شکوفایی ورزش زنان در سایه بین‌المللی کلن برچیده شد. در واقع ما چیز قابل توجهی نداریم پیش از اون دوران.
با مرگ آیت الله خمینی در سال 68 علی خامنه ای جانشین او شد و این بار اکبر هاشمی رفسنجانی که پیش از این ریاست مجلس را بر عهده داشت به ریاست جمهوری رسید و دورانی در تاریخ جمهوری اسلامی آغاز شد که آن را دوران سازندگی می نامیدند. در این دوران همراه با سایر تغییرات سیاسی اجتماعی و اقتصادی وضعیت زنان نیز مورد توجه قرار گرفت. تحلیلگران تأسیس دانشگاه آزاد را در تغییر وضعیت زنان مؤثر می دانند. دانشگاهی که هاشمی رفسنجانی در سال 60 مجوز تأسیس آن را از آیت الله خمینی دریافت کرد و پس از آن به سرعت در گوشه و کنار کشور ساختمان‌های این دانشگاه سر برکشیدند. دانشگاهی که به گفته آسیه امینی تحولی در وضعیت زنان ایرانی ایجاد کرد.
من دانشگاه آزاد رو یک اتفاق در حوزه مسائل جنسیتی میبینم، به دلیل اینکه بسیاری از دختران میتونن با این امکان و با این بهانه به سمت استقلال گام بردارن، به سمت تولید گام بردارن.
اکبر هاشمی رفسنجانی اما در مهماه سال 64 موضوع دیگر را در خطبه های نماز جمعه مطرح کرد، ازدواج موقت، تیغ دو لبه ای برای زنان ایرانی. اما آنگونه که تنگری توحیدی میگوید، انتخاب این شیوه برای حل مسئله زنان بی سرپرست بازمانده از جنگ، نگرانی و دلهوره عمیق را در میان زنان ایجاد کرد.
جنگ تموم شده ولی دولت جدید آقای هاشمی روبرو هست با تعداد زیادی از مسائل زنان و مواجه میشه با مسائلی که حالا باید براشون هم جواب شرعی داشته باشن هم جواب قانونی. الان آقای هاشمی خودش تشویق میکرد امر صیغه رو به خاطر اینکه خب بسیاری از زنان بیوه بی سرپرست مونده بودن و این به یک مشکل حاد اجتماعی برای اون رو تبدیل شده بود. فکر میکردن که با گسترش صیغه هم برای جوانانی که به خاطر شرط اقتصادی نمیتونستن ازدواج کنن اجازه و فرصت داشتن رابطه مشروع پیدا کنن و هم به زنان بیوهی که بدون همسر مونده بودن. ولی اگرچه از طرفی این به ظاهر یه راه حل بود ولی بسیار زنان دیگر رو دچار اضطراب و ناراحتی میکرد چون شوهراشون حالا تشویق می‌شدن که برن زن دوم و سوم از زنان بیوه کشورشون در جنگ از دست دادن بگیرن.
در سال 1370 در شرایطی که به گفته نیره توحیدی فضای باز بیشتری در جامعه ایجاد شده بود، هم اعظم طالقانی توانست جامعه زنان انقلاب اسلامی را به عنوان جامعه مستقل زنان به ثبت برساند و هم مجله زنان که خود را تنها مجله فمینیستی ایران مینامید به صاحب امتیازی شهلا شرکت مجوز انتشار گرفت. در همان سالها هاشمی رفسنجانی با تعیین شهلا حبیبی به عنوان مشاور امور زنان رئیس جمهور، زنان را به عنوان کارشناس به ساختمان ریاست جمهوری وارد کرد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده فعال مسائل زنان ساکن آمریکا در این باره میگوید:
این اولین بار بود که در سطح ریاست جمهوری یک دفتر برای زنان باز میشد و برای همین خیلی با مقاومت زیادی روبرو بود از طرف همه وزارتخونه‌ها و گروه‌های خیلی راستگرای افراطی. بحث سر این بود که مملکت باید توسعه پیدا بکنه و مرزاش باز بشه. یکی از شاخصهایی که نمایندگی میکرد توسعه یک کشور رو به نحو مدرن این بود که زنها رو وارد عرصه مشارکت سیاسی بکنن در حوزه دولت، در حوزه کنفرانس‌های عمومی و بحث زنان گره خورده بود با بحث توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در اون دوره. از این نظر آقای هاشمی برای زنان عملیات و ایجنسی ایجاد کرد در سطح کارشناس.
در تهیه برنامه عمل ملی زنان جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین فعالیت‌های دفتر امور زنان در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. برنامه‌ای که هیچگاه به مرحله عمل نرسید. با این همه در دولت هاشمی رفسنجانی پایه‌ریزی برای حضور زنان در دولت آغاز شد و در این دوران شهلا حبیبی رئیس دفتر امور زنان، فاطمه رمضان‌زاده مدیر کل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، معصومه ابتکار رئیس سازمان‌های مردم نهاد زنان و فائزه هاشمی نایب رئیس کمیته ملی المپیک بودند. با این همه در وضعیت حقوقی زنان، تبعیض علیه زنان و نیز نگاه امنیتی به زنان کمترین تغییری ایجاد نشده بود. خرداد 76 اما محمد خاتمی با رأی 20 میلیونی که منتسب به آرای زنان و جوانان بود به ریاست جمهوری رسید. اما طولی نکشید که زنانی که به او رأی داده بودند با تصویر رئیس جمهوری روبرو شدند که نمیخواست ریسک کند. محمد خاتمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا در میان وزیران انتخابیتان نام هیچ زنی دیده نمی شود، پاسخ داد که نمی خواهم با انتخاب یک زن با عنوان وزیر ریسک کنم. گرچه در 8 سالی که زمام دولت به دست خاتمی بود هیچ زنی به مقام وزارت نرسید، اما ریاست یکی از مهمترین سازمانهای دولت به یک زن سپرده شد. معصومه ابتکار که در دولت هاشمی ریاست سازمانهای مردم نهاد را بر عهده داشت توانست با عنوان معاون خاتمی و رئیس سازمان محیط زیست به کابینه راه پیدا کند. نیره توحیدی در مورد تغییراتی که در زندگی زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رخ داد میگوید:
طول حیات جمهوری اسلامی در واقع شاید به طور نسبی دوره کم سرکوبتر و رشدیابنده تری برای زنان بوده. هم تحصیل کردن زنان و رشد سواد زنان داشت به تدریج آثار خودشو نشون میداد. در دوران آقای خاتمی در واقع ما با رشد گفتمان جامعه مدنی روبرو هستیم، رشد سازمانهای مردم نهاد NGOها به صورت خیلی وسیع و همینطور رشد روزنامه‌ها و نشریات، از جمله نشریات زنان رشد بیشتری پیدا می‌کنه، حرکت‌های مطالبه محور رشد می‌کنه، حرکت‌های دانشجویی، حرکت زنان، حرکت حق‌خواهی اقوام.
همین نهادهای مردمی اما در نهایت به شکل‌گیری جنبشی منجر شد که آسیه امینی آن را جنبش زنان می‌نامد.
با گسترده شدن جامعه مدنی، با رشد کنش‌های زنان در گروه‌های مدنی روبرو هستیم. جنبش زنان پا می‌گیره و بارور میشه به نوعی
اوج فعالیت‌های زنان رو برای تغییر مدنی و تغییرات اجتماعی چه در حوزه‌های عمومی و چه در حوزه قانون و چه در جامعه می‌بینیم. کنشی رو که شاید با اعتراض‌های زنان بعد از انقلاب برای از دست دادن حقوقشون شروع شده بود و بعد مسکوت گذاشته شده بود، در این دوره میتونه دوباره رو بیاد و مطرح بشه در قالب مطالبات زنان.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگی که برگه همش برگه، به دام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخته.
نتیجه یه طرح مطالبات زنان در دوران خاتمی، ارتقای امور بانوان در نهاد ریاست جمهوری به مرکز مشارکت امور زنان به مدیریت زهرا شجاعی بود و البته مهمترین فعالیت این مرکز را میتوان ایجاد محتوای جنسیتی در برنامه چهارم توسعه دانست. در حالی که در برنامه‌های اول و دوم توسعه هیچ قانون و ماده‌ای در مورد زنان وجود نداشت، در برنامه سوم توسعه تنها یک ماده به زنان اختصاص پیدا کرد و در برنامه چهارم 43 بند ماده و عبارت به زنان ارتباط پیدا می‌کرد. اما همه این تغییرات نتوانست تغییر چندانی در حضور زنان در فضاهای عمومی و از جمله ورزشگاه‌ها ایجاد کند. حجاب زنان که کنترل آن را نیروی انتظامی در دست گرفته بود، آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان را به شدت مورد تضییق قرار داد. با اینکه امنیت زنان در خیابان‌های ایران به چالش کشیده شده بود، اما ساقیا لقایی می‌گوید در حوزه ورزش‌های بین‌المللی زنان ایرانی توانستند به موفقیت‌هایی دست یابند.
یه پله پیشتر رفت مسئله هم ورزش زنان، هم حضور زنان در مجامع ورزشی به عنوان تماشاگر و هوادار. در زمینه حضور بین‌المللی زنان، اولین بار در المپیک سال 96 یعنی در سال 75 حضور زنان رو داشتیم که خیلی موفق نبود، ولی بعدش در المپیک سیدنی سال 2004 و همینطور که پیش میریم، به هر حال حضور ورزشکاران زن ایرانی خیلی پررنگتر شد و ما مدال‌های قهرمانی هم آوردیم که این روندی بود که پایه‌هاش در همون سال‌ها گذاشته شد و در سال‌های بعدی هم همینطور به بار نشست.
ادامه این روند به دانشگاه‌ها نیز راه پیدا کرد و برای اولین بار رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌های ایران تأسیس شد. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی همچنین سهم اشتغال زنان در جامعه برای اولین بار توانست آمار اشتغال پیش از انقلاب را پشت سر بگذارد و در سال 84 به 17% رسید. اشتغال زنان اما در دوران پس از خاتمی نتوانست آمار بالای خود را حفظ کند و در دولت نهم و دهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان به شدت سقوط کرد و حدود 7% کاهش یافت. در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نرخ بیکاری زنان از 14% در سال 85 به 20% در سال 91 افزایش پیدا کرد و در طول 6 سال 930,000 زن از چرخه اشتغال خارج شدند. بر اساس نتایجی که از آمارهای پراکنده به دست آمده، در 10 سال 82 یعنی سالهای پایانی دولت محمد خاتمی تا سال 92 بیش از 30,000 زن در شهرهای مختلف ایران به دلیل نحوه لباس پوشیدن خود بازداشت شدند. آمارهای رسمی همچنین خبر از توبیخ دست کم 460,432 زن می‌دهد و بر همین اساس بیش از 7,000 زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شدند و پرونده دست کم 4,358 زن به دادسراهای قضایی ارجاع شد. برخورد با زنان عادی در خیابان‌ها در حالی ادامه داشت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک زن با عنوان وزیر توانسته بود به کابینه احمدی نژاد راه پیدا کند. مرضیه وحید دستجردی، زنی که پایه‌گذار تفکیک جنسیتی در مرکز درمانی بود، در دولت دهم با عنوان اولین وزیر زن به هیئت دولت راه یافت و مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی را بر عهده گرفت. فاطمه گوارایی، فعال ملی مذهبی، در زمان انتخاب وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت به رادیو فردا گفته بود:
مجموعه هماهنگ و همگرا با خودشون و سیاست‌هاشون و اراده ایشون هستن. ایشون کسانی رو به عنوان همکاران کابینه‌شون معرفی کردن که با خودشون هماهنگ و همگرا باشن. به همین دلیل پیامدهای وزیر شدن زن یا مرد در کابینه دهم متأثر سیاست‌های کلی حاکم بر این کابینه است. به نظر من تفاوتی بین زن و مرد در اینجا وجود نداره، برای جامعه ایران هم تفاوتی نخواهد داشت. در پازل قدرت حاکم ایشون هم یک قطعه هستن مانند سایر قطعات.
با همه تجربیات سیاسی و اجتماعی مرزی وحید دستجردی در قامت پزشک، فعال سیاسی و دو دوره نمایندگی مجلس، وی نتوانست تا پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سمت خود باقی بماند و دیماه سال 91 محمود احمدی نژاد وی را برکنار کرد. نایره توحیدی در مورد عمده‌ترین تغییرات مربوط به زنان در دوران دولت احمدی نژاد میگوید:
شرکت زنان رو تبدیل میکنه به دفتر امور زنان و خانواده و با تقدیم لایحه‌های عقب‌گرا دوباره در قوانین خانواده سعی می‌کنن که چند همسری، صیغه و بسیار امور دیگر رو محدودتر بکنن برای زنان، که خب البته به خاطر اینکه در دو دوره دو ریاست جمهوری‌های قبلی یه سری زمینه‌های شکل‌گیری و رشد گفتمان زنان و رشد مطالبه‌های زنان مطرح شده بود، زنان نه تنها عقب نمی‌شینند به خصوص در دوره اول آقای احمدی نژاد، بلکه ما شاهد هستیم با رشد حرکت‌های زنان در سطح عمومی، در خیابان‌ها، تظاهرات‌ها، کمپین‌هایی که به وجود میاد و امثال هم، که میتونم بگم که دیگه ما در اینجا به خصوص با توجه به رشد جوانان، رشد زنان تحصیل کرده، رشد نسبی و کمی که در زنانش وضعیت زنان شاغل ایجاد شده در طی این چند دهه، ما میبینیم که جنبش زنان مقاومت میکنه در مقابل فشارها و محدودیت‌ها و عقب رفتن‌های دوره آقای احمدی نژاد و تا میرسه به کمپین هایی که میدونیم، مثل کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین، ایجاد منشور زنان، مبارزه برای آزاد کردن شرکت زنان در استادیوم ها، مبارزه علیه حجاب اجباری و بسیاری حرکت های دیگر.
فعالان حقوق زنان اولین بار در 22 خرداد سال 84 در اعتراض به رد صلاحیت اعظم طالقانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری به خیابان پاستور رفتند. این تجمع بدون برخورد انتظامی پایان یافت، اما یک سال بعد در 22 خرداد 85 تجمع دیگری در میدان هفته تیر در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین ایران برگزار شد. این تجمع با برخورد فیزیکی پلیس ایران روبرو شد و ده ها نفر از شرکت کنندگان همان روز بازداشت شدند. دادگاه این افراد 13 اسفند همان سال برگزار شد، روزی که تجمعی دوباره در میدان بهارستان شکل گرفت. محبوبه عباس‌قلی‌زاده در مورد تجمعی نزدیک به 150 تن از فعالان زنان و کمپین 1,000,000 امضا میگوید:
ما حدود 1 ساعتی اونجا بودیم و این اعتراضا رو داشتیم انجام میدادیم، البته شعار نمیدادیم، این تابلوها دستمون بود و فقط به صورت مسالمت‌آمیز و به حالت سکوت وایساده بودیم و فقط به یک حالت اعتراض بود که مامورایی که مستقر بودن اونجا تهدید کردن که برید. ناگهان یه سری ون اومد و از دو طرف ما رو قیچی کردن. یه تعدادی که اون وسط موندن چیزی حدود 40 نفر بود که همه اونها رو در حقیقت با یه وضع خیلی خشنی هل دادن توی ون، و بچه‌هایی هم که توی دادگاه بودن توجه این قضیه شدن و خودشون رو رسوندن، از قضا اونها رو هم گرفتن و ریختن تو 2-3 ون و ما رو بردن وزرا و از وزرا منتقل کردن زندان اوین. و این شاید اولین باری بودش که 33 نفر از کسانی که سابقه دار بودن تو گروه های مختلف جنبش زنان با همدیگه بازداشت شده بودن.
این برخورد را شاید بتوان آغاز جدی مقابله با جنبش زنان ایران دانست، جنبشی که در سالهای بعد تعداد زیادی از فعالان آن بازداشت شدند، احکام طولانی مدت زندان گرفتند و یا از ایران رانده شدند. آسیه امینی معتقد است
در
دوره آقای احمدی نژاد بخش عمده از جامعه مدنی و بخش عمده از فعالیت‌های زنان سرکوب میشه به اسم اینکه این فعالیت‌ها مانعی هست برای تحقق یک جامعه اسلامی، یعنی که اساساً مسئله فمینیسم و مسئله برابری جنسیتی رو رو در رو قرار میدن با یک جامعه اسلامی که در اون خانواده محور تصمیم گیری هست، به نوعی حقوق زنان رو در برابر حقوق خانواده قرار میدن که خب این یک برداشت کاملا ارتجاعی از مسئله فمینیسم و مسئله برابری جنسیتی است.
دولت احمدی نژاد که در تمام دوران ریاست جمهوریش به تلاش‌های پوپولیستی مشهور بود، همزمان در سال 85 نیز تلاشی ناکام برای به دست آوردن حمایت زنان انجام داد. او در اردیبهشت 85 در نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی از او خواست که با برنامه‌ریزی صحیح و مقتضی شئون بانوان بخشی از مرغوب‌ترین مکان‌های تماشاگران را به طور ویژه به بانوان و خانواده‌ها اختصاص دهد. این تصمیم با واکنش تند شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و برخی از مراجع تقلید قوم روبرو شد که آن را خلاف شرع دانستند و تلاش احمدی نژاد شکل نگرفته پایان یافت. بازنگری جدی در رشته مطالعات زنان و تغییر نام و محتوای آن به مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام، حذف زنان از انتخاب 14 رشته دانشگاهی، سختگیرانه‌تر شدن تفکیک جنسیتی در استخدام‌های دولتی و نیمه دولتی، طرح کار کردن زنان از راه دور و کم کردن ساعت کار آنها از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و حذف بودجه جلوگیری از بارداری و نیز محدودیت روزافزون آزادی‌های اجتماعی زنان از عمده‌ترین عواملی بود که تلاش احمدی نژاد برای سپردن پست‌های سیاسی به زنان را بی‌اعتبار می‌کرد. آغاز تبلیغات حسن روحانی و ادامه آن تا پیش از تحویل گرفتن دولت از محمود احمدی نژاد بار دیگر فعالان زن در ایران را به تکاپو واداشت. آنها که پیش از این در هم‌اندیشی مطالبات زنان با نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دیدار کرده و خواسته های خود را مطرح کرده بودند، در انتظار بودند که پس از شکست شدن تابوی وزیر شدن زنان در دولت محمود احمدی نژاد دومین وزیر زن نیز منصوب شود. اما چنین نشد و معرفی هیئت دولت به مجلس بدون نام هیچ زنی بار دیگر زنان را در موقعیتی نامطمئن قرار داد. بدین ترتیب دولت حسن روحانی نیز با انتصاب شهین دختر ملاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور پرونده معرفی وزیر زن را بست. در مقابل زنان برای اولین بار در جمهوری اسلامی توانستند به پست‌های دیپلماتیک راه یابند. مرضیه افخم ابتدا سخنگوی وزارت خارجه بود که سپس با عنوان اولین سفیر زن جمهوری اسلامی به مالزی رفت و منصوره شریفی نیز نمایندگی ایران در ژنو را بر عهده گرفت. شهین دختر ملاوردی در سخن اما تصویر متفاوتی از معاونت امور زنان را به نمایش گذاشت. او در فرصت‌های مختلف از اصطلاح عدالت جنسیتی استفاده کرد و اعلام کرد که وقت آن رسیده زنان سهم خود در جامعه را در مفاهیم بندهای سند چشم‌انداز توسعه محقق کنند. با این همه آسیه امینی میگوید که بینش نادرست حاکم در جمهوری اسلامی در مورد زنان در دوران روحانی نیز ادامه یافته است.
متاسفانه در مرحله عمل و در مرحله اجرا ما با تصمیم راسخی که بخواد ترمیم بکنه این نگاه رو و این بینش نادرست رو روبرو نیستیم. مثلا این که شما یک فردی رو در بخش زنان و خانواده در یک بخش از نهاد ریاست جمهوری بگذارید اما به اون اختیارات کافی ندید، قانون حمایتش نکنه، امکانات بهش این اختیار رو نده که بخواد در حوزه اجرایی وارد عمل بشه یا در حوزه قانونگذاری، در واقع یه جور رونمایی فقط از ماجرا هست، نه کار جدی. و از طرف دیگه ما با جنبش زنانی روبرو هستیم که هنوز سایه سرکوب سیاسی و محدودیت‌های بسیار بر سرش سنگینی می‌کنه و توان دوباره ایستادن روی پای خودش رو هنوز پیدا نکرد.
حسن روحانی که از مهمترین وعده‌های انتخاباتیش باز کردن فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نیز مشارکت دادن زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنها بود، اکنون در پایان دوره 4 سالش کمترین طبقات زنان را نیز برآورده نکرده است. هرچند او اکنون می‌گوید که 750 هزار شغل برای زنان ایجاد کرده، اما وعده‌هایی مانند تشکیل وزارت زنان، تأمین امنیت زنان و بیمه زنان خانه‌دار به گفته فعالان زن به نتیجه نرسیده است. با همه فراز و فرودهای دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی، سارا، روزنامه‌نگار ساکن تهران می‌گوید زنان ایرانی فارغ از هر دولتی به زندگی خود ادامه می‌دهند.
در خانواده‌ها و حضور زنانی که شما به عنوان زنان عادی ازشون نام بردید، می‌تونم بگم که
این خیلی رابطه به دولت ها نداره. زنان ایرانی به چند سال گذشته خودشون خیلی باعث تغییرات شدن. به خاطر شبکه‌های اجتماعی زنان به شدت دارن فعالیت میکنن در حوزه‌های شخصیشون. در یه سری از مشکلاتی که توی سالهای گذشته به عنوان به خاطر همین نگاهی که در جامعه وجود داشته به زنان عقب تو پوشششون تو رفتار اجتماعیشون توی خیلی چیزهاشون یه سری از این چیزها رو شکستن و من فکر میکنم که هیچ دولتی بتونه جلوی در واقع روند رو به رشد زنان رو بگیره. ما دیدیم که تفکیک های جنسیتی هم نتونست از حضور زنان در دانشگاه ها بکاهه. من فکر میکنم که یه جنبش اجتماعی خیلی خوب در سطح جامعه زنان ما به وجود اومده که خیلی هم متصل به نهادهای حکومتی نیستن و خوشبختانه خودشون دارن راه خودشون رو پیش میگیرن. خیلی هم به اهمیت نمیدن که در اون بالا چه چیزی گفته میشه. خودشون راه خودشون رو پیش میبرن.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda